ایران جان، ایران جان، گلستان ایران.
15 تا 21 آذر ماه.
عصرتون بخیر. از تهران پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما گفتگو میکنیم. دوستان عزیز، خانم فاطمه حق‌شناس از قم، شهلا از میبود و مرضیه خانم که نگفتن از کجا، پیامکتون به دست ما رسید و سپاسگزاریم از همراهیتون با پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بار دیگر روز زن و مادر رو گرامی میداریم و تبریک میگیم به بانوان ایرانی. اما با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم تا شنونده برنامه بارکد باشید.
بارکد. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام. اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه، برنامه بارکده، برنامه که در سومین سال فعالیت خودش هست و به اقتصاد دیجیتال میپردازه. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری کارشناس و سردبیر. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال، به روندهای فناوری در دنیا و ایران میپردازیم. مهمان این برنامه‌مون کاوه گودرزیه، مدیرعامل یکی از مراکز نوآوری کشورمون، کارشناس و مشاور حوزه شتابدهی و سرمایه‌گذاری از طریق قانون جهش تولید دانش‌بنیان. موضوعمون هم مشوق‌های مالیاتی این قانون هست در مسیر خلق زیست بوم نوآوری پیشرو و درخشان برای ایران. که گفتم مهمون این برنامه بارکد رادیو اقتصاد کاوه گودرزیه. کاوه یکی از قدیمی‌ها و با سابقه و با تجربه های اکوسیستم و زیست بوم نوآوری فناوری و استارتاپیه، مدیر عامل یکی از مراکز خوب نوآوریمون هست که باعث جهش میشه در این قضیه، و کارشناس و مشاور شتابدهی و سرمایه گذاری از طریق قانون جهش تولید دانش بنیان هست. موضوعمون هم موضوع جذاب و بروزی هست و خیلی میتونه به شرکت ها و مجموعه که دوست دارن توی این حوزه سرمایه گذاری کنن کمک کنه. مشوق‌های مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان در مسیر خلق زیست بوم نوآوری پیشرو و درخشان برای ایران، یکی از طولانی ترین موضوعات برنامه هامون بود. کاوه جان سلام، به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
شما گرم. کاوه یکم خودت بگو، چند ساله توی اکوسیستم؟ برای اکوسیستم ما زیاد نیست، ولی از اوایل دهه 90
بله.
به این شکل تو از اوایل بودی؟
بله، از سال 92 93 تقریبا توی رویدادهای مختلف شرکت کردم و این شروع و ورود بنده بود به زیست بوم نوآوری ایران.
با رویدادا بیشتر
سال بله و سال 94 زمستون 94 تقریبا شروع کردیم برای اینکه
یه دهه است بس.
آره، مرکز نوآوری خودمون رو بسازیم و
بله
استارتش رو تو دانشگاه شهید بهشتی بزنیم.
یادمه و الانم خیلی خوب. اوضاع چطوره الان؟ به هر حال کاوه، شرایط عدم قطعیت اوضاع اقتصادی شاید زیاد خوب نیست.
درست.
در حوزه شما چطوره؟
این مواردی میگی کاملا درسته، عدم قطعیت وجود داره، نوساناتی که وجود داره خب تأثیر میذاره، ولی یه مبحثی هست اینه که ما باید بدونیم داریم تو چه زمینی بازی میکنیم. ما داریم تو زمین نوآوری و فناوری بازی میکنیم و نوآوری و فناوری ماهیتش اینه که راهکار بده به چالش ها.
از بخواهم در همین شرایط
عدم بله قطعیت. یعنی اصلا شرایط عدم قطعیت رو بتونه بهش راهکار فناورانه بده، نوآورانه بده، بتونه از مشکلات کشور رو رد بکنه. پس الان که تو این شرایط هستیم و کاملا هم مشهوده، وظیفه و مسئولیت و حتی میشه گفت فرصت‌های موجود در زیست بوم نوآوری میتونه بیشتر بشه.
بله.
و رونقش بالاتر باشه.
خوبیه کاوه گودرزی، خب اسمش هم خیلی اسطوره‌ایه و اساطیری کاوه. منم آرش دیگه چه شبه. اینه که همیشه نیمه پر لیوانو میبینه، به عنوان یکی از شخصای مثبت اکوسیستم شناخته میشه و کسی که توی بدترین شرایط سعی می‌کنه دنبال راهکار باشه. دمت هم گرم کاوه که هستی و کمک می‌کنی. اما کاوه، موضوعی که می‌خوام بهش بپردازیم قانون جهش تولید دانش بنیان، برای قانونی که یکی دو سال خیلی پررنگ‌تر شده، تازه شکل گرفته. یکی هم برام بگو اصلا این قانون یعنی چی و چیکار؟
بله حتما. این قانون سال 1401 مصوب میشه توی مجلس. بعد از چند سال پیگیری و کوشش و تلاش، جا داره یادی کنیم از آقای دکتر سورنا ستاری که توی این مسیر واقعا خیلی زحمت کشیدن و تلاش کردن و
آخرای زمانشون دیگه.
بله بله بله، آخرای زمان مسئولیتشون بود. و خب این برای بار اول نیست این سازوکار تو ایران شکل گرفته باشه، این توی دنیا امتحان خودش رو پس داده. اسم قانون تکس کردیت هست توی دنیا و دولت ها میان یه سری مشوق های مالیاتی تعریف میکنن که شرکت ها بتونن با استفاده از اون مشوق ها فعالیت های تحقیق توسعه بیشتری انجام بدن،
نه اون پولش رو بذارن توی ملک بخرن یا تو حوزه دیگه.
آره اصلا نه، یه پولی هستش که باید خب هر سال به اداره مالیات پرداخت بشه،
بیان از اون
خب میتونن بخشی از اونو تو کشورهای مختلف تا 30% تا 50% اون پولی که میخوان بدن به مالیاتو میتونن بیارن تو تخت توسعه، میتونن بیارن تو آرندی،
بنفع خودشون هم هست دیگه. بدن مالیات میاد استفاده دیگه.
احسن دوباره برمیگرده به شرکت، دوباره نوآوریش برمیگرده، نیرو انسانیش برمیگرده و خب خیلی قانون خوبیه. حالا تو ایران اتفاقی که افتاده اینه که قانونی نوشته شده با توجه به اینکه بعد از اینه که قشنگ رفتن بررسی کردن، ژاپن رو دیدن، آمریکا رو دیدن، اروپا رو دیدن، قانون جهش تولید حتی بلوغ یافته تر از قانونایی که تو کشورهای توسعه یافته پیاده سازی شده و توی ایران تا 100% مالیاتش رو یک شرکت میتونه بیاره تو بحث تحقیق و توسعه و توسعه زیست بوم نوآوری. واقعا قانون قانون کاربردی زیبا و خوبی نگارش شده، البته چالش های توی پیاده سازی داره که حالا جلوتر میتونیم راجعش صحبت کنیم.
و حالا کاوه، همه مجموعه شرکت ها میتونن یا مربوط به متوسط و بزرگاز هولدینگاز؟ بله. نمیدونم فولاد و پتروشیمیه.
درسته.
برای کیاس این قانون؟
ماده 11 این قانون میاد به مشوق های مالیاتی برای شرکت ها اشاره میکنه و یه ماده 11 ب داریم، یه ماده 11 ت داریم که ب بحث تحقیق و توسعه است، پروژه های آرندی در اصطلاح که میخواد برون سپاری بشه به شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها یا حتی تیم داخلی شرکت. خب برای این هیچ محدودیتی وجود نداره، شرکت ها با هر ابعاد و اندازه‌ای از شرکت های کوچیک گرفته تا بورسی میتونن از این ماده استفاده کنن.
ماده 11 بند پ
ب.
ب.
آره
ب.
ممکنه یه شرکتی باشه که مثلا سالی 2 میلیارد تومان فقط مالیاتشه، 1 میلیارد تومان آره. مالیاتشه، همون هم میتونه پروژه تعریف کنه تو حوزه تحقیق توسعه، ببره مصوب بگیره، انجامش بده و بعدش اون هزینه‌ای که برای اون پروژه کرده رو تبدیلش کنه به معافیت مالیاتی.
این با معاونت علمی باید انجام بشه.
100% 100%. اما بحث ماده 11 بند ت که در مورد سرمایه گذاری هست، اون حتما شرکت ها باید یه شرطی داشته باشن، باید بورسی، فرابورسی، بازار اول و دوم و یا سرمایه ثبتی بالای 350 میلیارد تومان که میشه 1/3 صندوق نوآوری و شکوفایی داشته باشن که بتونن بیان یهو مثلا 500 میلیارد تومان توی دانشگاهی آزمایشگاه بسازن.
آفره.
و تا 25 سال از نصف اون آزمایشگاه خودشون استفاده کنن، نصف دیگه در اختیار دانشگاهه و بعد از 25 سال هم همش در اختیار دانشگاه. خب این اصلا یه پنجره فرصت بی‌نظیریه که به تازگی تو کشور
خودش هم میدن، میگن ما اینا داریم.
اصلا کار درستی، یعنی همش خیره، هم خیر دنیاست هم خیر آخرت.
دمت گرم. مرسی. در بخش اول با کاوه گودرزی، کارشناس و مشاور حوزه شتابدهی و سرمایه‌گذاری، در مورد قانون جهش دانش بنیان داریم صحبت می‌کنیم. اما نکات مهمه این بخش، کاوه اشاره کرد که اوضاع الان اینه که بدونیم توی چه زمینی داریم بازی میکنیم و دنبال راهکار فناورانه توی شرایط عدم قطعیت باشیم، به وظیفه و فرصت‌های موجود اشاره داشت، به قانون جهش تولید دانش بنیان که انتهای دوران معاونت علمی آقای دکتر سورنا ستاری بود و 1401 مصوب شد اشاره کرد، مدل های نمونهش در دنیا و الگوهایی که هست، تکس کردیتی که دولت ها به شرکت ها اختصاص میدن و حتی گفت این قانون بلوغ یافته تر و کامل تر از دنیا هست و میتونه کمک های زیادی رو بکنه و 100% مالیات شرکت ها بره تو این حوزه. به ماده 11 بند ب که در حوزه تحقیق و توسعه است و برون سفاری شرکت که میتونن همه مقیاس های مجموعه ها از اون استفاده کنن و ماده 11 بند ت که در حوزه سرمایه گذاریه یکم بزرگتر، بورسی و فرابورسی و حداقل سرمایه ثبتی 350 میلیارد تومانی که 1/3 در واقع سرمایه صندوق نوآوری هستم اشاره کرد. اگر بیشتر میخواین از این قانون تولید دانش بنیان بدونید، جهش تولید دانش بنیان بدونید، ادامه برنامه بشنوید. خب شما رادیو اقتصاد رو گوش میدید و برنامه بارکد که در سال سوم خودشه، مهمونمون کاوه گودرزی، مدیر یکی از مراکز شتابدهی و نوآوری زیست بوم نوآوری هست. اما کاوه ادامه بدیم، به هر حال رسیدیم به این که چه شرایطی داره این قانون و الان اوضاع چطوره با توجه به اینکه حالا 3 سال تقریبا گذشته به اون بلوغه رسیده، میدونن همه، چون میدونم خیلی رویداد برگزار شد، خیلیاشون با خود من یا شما بوده و سعی کرده که هم حاکمیت رو، هم بخش خصوصی رو، هم هلدینگا رو، هم رسانه ها رو درگیر کنه.
بله، این قانون برای که پیاده سازی بشه چند تا چالش اصلی و کلیدی داره. یک بحث اینه که هنوز خیلی از شرکت ها به عنوان نهاد سرمایه گذار و کسایی که میتونن زینف باشن بیخبرن از این همچین فرصتی. دو، بحث بیعتمادی شرکت ها هست به مشوق‌ها و مواردی که بعضا دولت مشخص میکنه. حالا بعضی ها ذهنیت خوبی نداشتن، تجربه خوبی نداشتن در گذشته روی همکاری های دیگه یا نه روی قانون جهش و این باعث شده که فاصله ای بگیرن و خیلی راغب نباشن که اگه ترجیحی هست بخوام بیان.
همون کاوه و... 25 سالی که گفتی، خب هر حال صبر میخواد دیگه، یعنی 25 بله. سال تو هر حال مثل اتوبان ها و کمربندی ها هست احسن. اولش آره مشارکت میکنن و...
بله، ولی خب اون بحث 25 سال اینه که تا 25 سال منتفع میشن، یعنی یه سرمایه گذاری میکنن تا 25 سال منتفع میشن و خب خیلی فرصت خوبی. پس ما توی پله اول یه چالشی که داریم شناسایی و معرفی قانون جهش هست برای ذینفعان و مثلا دانشگاه ها هم که میتونن ذینفع سرمایه پذیر باشن بعضا اشراف ندارن به فرصت های این قانون.
بله.
و خب ما
امیدوارم این برنامه بارکد رو گوش کنن.
آره واقعا امیدوارم که به گوششون برسه. و ما تو پله اول مسئولیت ترویج داریم، این که حالا میگم ما یه عده‌ای از سمت معاونت علمی، دوستانی که بالاخره سابقه تجربه داشتن، دانششو داشتن و سابقه خوبی داشتن توی زیستموم، یه دوره‌های آموزشی برشون گذاشته شد که بتونن برن بشن کارشناسا و مشاورای ترویج و توانمندسازی و توسعه، یعنی برن و توسعه بدن. خب ما به دانشگاه‌های خیلی زیادی رفتیم و ارائه دادیم، توضیح دادیم. همین الان دانشگاه تهران پروژه‌ای خیلی بزرگی تو این حوزه داره و از اون سمت به شرکت‌های خیلی زیادی رفتیم.
شاید برای اون بند ب بیشتر، یعنی
و ب و ت دانشگاه تهران اتفاقا پروژه‌ای خیلی بزرگی تو ت داره، توسعه‌های بزرگ، ساختمان‌های بزرگ، آزمایشگاه‌های بزرگ و پروژه خوبی تعریف شده و ما الان دقیقاً در بطن این مورد هستیم که بتونیم واسه این پروژه‌های دانشگاه که چند همت میشه بتونیم جذب سرمایه بکنیم و جذب سرمایه از محل قانون جهش باشه،
یعنی پول مالیات شرکت بزرگ بیاد توی دانشگاه. من نمونهشو تو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دیدم. احسن. حالا آره احسن. فولاد فکر می‌کنم.
بله فولاد اومده این کارو کرده، یه سوله‌ای ساخته. آه. و اون سوله‌ای که ساخته الان دقیقاً داخل پارک دانشگاه تهرانه، دانشجو دارن استفاده می‌کنن، اساتید دارن استفاده می‌کنن و
همه بهره مند میشن.
احسن. پولی هم که داده از محل مالیاتش داده. حالا مدلایی که ما تو مجموعه خودمون طراحی و دیزاین میکنیم، مدلاییه که اون زیر ساختی که ساخته میشه به صورت نس نس بهره برداریش میرسه به شرکت و دانشگاه و خب این یه همسایگی ایجاد میکنه، یه ارتباط دائمی ایجاد میکنه و ما یک از چالش‌های کشورمون هم عدم ارتباط صنعت و دانشگاه بوده همیشه دیگه، این دوتا مسیر خودشون رو رفتن. خب پس یکی اینکه ما ترویج کنیم، قدم دوم اینه که خیلی هم میگن خب ما هستیم، علاقه مندیم. یکی دیگه از سختی‌های اجرای این قانون اینه که افراد مختلف، ذینفعای مختلف از جاهای مختلف باید دور یه میز بشینن و انجام یک کاری رو متحدانه انجام بدن. نماینده دانشگاه، نماینده شرکت یا شرکت‌های سرمایه‌گذار، معاونت علمی، بعضن وزارت علوم یا وزارت بهداشت، صندوق نوآوری شکوفایی و این یه فرایند کاریه که یه مقدار زمان برش میکنه و پیچیدش میکنه،
به خصوص وقتی میره سمت شاید دولت و
حاکمیت. در اصل ریگولیشن داره، در اصل یه سری کارهای امورات دولتی داره و باز حالا تو قانون جهش تولید هم همینه، ما چون درگیر کارهای دولتی میشیم یعنی کارها پیچیدگی ایجاد میکنه و ما همه تلاشمون و سعیمون اینه که بتونیم تسهیل و تسریع بکنیم، راههایی بسازیم که زودتر کار پیش بره، رویدادهایی بگیریم که همه ذینفعان دور هم باشن، میزی تشکیل بدیم که همه دور یه میز بشینن، پروژه ها بررسی بشه، سرعت بدیم.
دقیقاً.
آره این دوتا چالش اصلی بوده.
دمت گرم، سپاس از کاوه گودرزی مهمان این برنامه بارکد. نکات مهم این بخش. به چند چالش اصلی پیاده سازی قانون جهش دانش بنیان اشاره کردیم، از جمله بی‌خبری و بی‌اعتمادی. به اینکه پله اول و قدم اول شناسایی برای ذینفعان هست و ما وظیفه ترویج رو داریم، به خصوص ارائه به دانشگاه ها، اینکه پروژه های چند همتیشون رو بتونن از مالیات بخش خصوصی و هلدینگ های بزرگ تامین بکنن، به عدم ارتباط صنعت و دانشگاه و چالش رگولاتوری اشاره داشتیم و اون قدم اوله ترویجه و اینکه ذینفعان کنار هم باشن، صندوق نوآوری، دانشگاه‌ها، معاونت علمی، بخش خصوصی، استارتاپ‌ها، به اینکه ماها ممکنه زمان بر باشه و درگیر کارهای رگولاتوری و قانونگذاری و دولتی میشیم و جمله قشنگی که کاوه گفت، تسهیل رو باید تسریع بکنیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب برگردیم به استودیو. مهمان ما کاوه گودرزی عزیزه که مدیر یکی از مراکز شتابدهی و نوآوری هست و در مورد قانون جهش دانش بنیان و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال داریم صحبت میکنیم. کاوه خب به هر حال چالش ها همیشه هست، بحران ها هست، هنوز چالش ها ادامه داره یا بپردازیم به فرصت ها و راهکارهایی که قانون میتونه؟
بله چالش و فرصت این علاکننگن، یعنی یه جوری که جفتشون با هم هستن و یه جوری
باید بالانس بشن.
بله این یعنی تا چالشی نباشه فرصتی نیست و این از دل هم رویده میشه. یه نکته‌ای که وجود داره، حالا بیشتر الان دیگه روی صحبتم به کارآفرینا و جوانهایی که الان توی ایران هستن زیر انبوه اخبار منفی،
بله،
پر از ناامیدی که آقا نمیشه کار کرد و اینا، من یه خواهشی که ازشون دارم برادرانه اینه که زاویه دیدشون رو تغییر بدن. آقا بیایید فرض کنیم که اصلا این زندگی که ما داخلش هستیم این یه بازیه و شما اگر الان توی این مرحله هستید اگر نظرتون سخته چون درون شما دیده شده که شما میتونید اینو رد کنید، حتما راهی هست، حتما نشونه‌ای دنبال باید بکنید که اینو رد بکنید و هیچ جا مثل سرزمین مادری خودتون، هیچ جا مثل کشور خودتون این نشونه‌ها برای شما زیاد نیست، این درا به روی شما زیاد نیست و میتونید پیدا بکنید. و
میدونم تو خودت هم کار بین‌الملل کردی،
بله،
با انگلیس کار کردی و
بله بله،
ولی برگشتی و تو ایران داری.
احسن احسن. صحبتم اینه که ما اول باید این مرحله‌ای که داخلش هستیم، این مأموریتی که داریم رو به یه نقطه‌ای برسونیم، به یه نقطه خیلی خوب برسونیم و با دست پر اگرم می‌خوایم بریم بیرون از ایران فعالیتی کنیم با یه افتخاری، بعد وقتی بریم که یه فرش قرمزی برامون پهن بشه و بریم تو کار صادرات، بریم تو کار مثلا توسعه.
کاوه مثلا همونیان گذاری که از تاکسی اینترنتی که به نظر من خیلی مراحل درست رفت، بورسی شد، الان رفت امارات و ایران داره
این
کار.
خب خیلی رول مدل خوبی در اصلا الگوی خوبیه و عزیزان من، برادرای من، خواهرای من، دنبال این نباشید که بگید من از کشور برم اونجا موفق بشم. شما اول باید یه بار خودتو تو کشور خودت، تو سرزمین مادری خود محک بزنی، اینجا مطمئن باش که جوینده یابنده است. بالاخره بله چالش زیاده، ابتدای برنامه هم گفتیم مشکلات زیاده، ولی یه کارآفرین، یه کسی که میاد که مشکل رو حل بکنه، کسی که میاد راهکار ارائه بده، انقدر پنجرهای زیادی تو این کشور وجود داره که شما میتونید شناسایی بکنید، استمرار داشته باشید، امیدتون رو دست ندید و برسید به یه مرحله‌ای که بعد میگم به عنوان انگار نماینده یک کشور، به عنوان افتخار یک کشور بتونید برید بیرون از ایران و افتخار آفرینی کنید. اینم واقعا برای این میگم که تو دانشگاه من میبینم با جوانا در ارتباطم، یه جورای انگار
جو مهاجرت زیاده.
آره جو مهاجرت زیاده و فکر میکنن که الان دیگه ایران هیچ فرصتی وجود نداره، همه فرصت ها بساس اینا میتونن برن مثلا تو اروپا یا کانادا یا حالا جاهای دیگه اونجا به یه خلق ارزشی کنن.
کانادا که کاوه یه مهاجرت معکوس هم داره شکل گرفته به خاطر شرایط اقتصادی بله. سنگینی بله. که داره خیلی دارن برمیگردن.
بله دقیقاً. واسه همین میخوام بگم که حتما خیلی درگیر اخبار و جو رسانه‌ای منفی و بازی رسانه‌ای و این چیزا نشین و سعی کنید که مسیر خودتون رو پیدا بکنید. یعنی من الان هیچ توصیه‌ای ندارم که آقا برید تو این حوزه، برید تو اون حوزه. بی نهایت حوزه تو این کشور وجود داره، بی نهایت فرصت وجود داره. حالا بسته به اینکه شما به چه چیزی علاقه داری، دانش چه چیزی رو داری، خانواده‌تون تو چه چیزی فعال بودن، بالاخره چه چیزایی تا الان یاد گرفتی میتونی مسیر تو پیدا کنی.
آره خانوادگی رو یه تحول دیجیتال توش بزنن و AI بهش اضافه کنن قطعا یه شاخه جدید.
اینم یه راهه، یعنی یکی از بی نهایت راههایی که میتونه جلوی نفری باشه. و واسه همین میخوام بگم استمرار خیلی مهمه و بدونید که بله یه مرحله سخت پیش رو دارید، یه بازی سخت دارید میکنید، ولی شما اون کاراکتری هستید که میتونید این بازی رو با موفقیت پشت سر بذارید به شرطی که امیدتون از دست ندید.
دم شما گرم. اما نکات مهمه این بخش در مورد چالش ها و فرصت ها گفتیم که مثل یه الا کلنگ میمونه و کارآفرینان با توجه به اینکه انبوه اخبار منفی جلوشون هست و اینکه پر زدن و نق زدن و نیمه خالی لیوان رو دیدن و نمیشه کار کرد، طرفاً با تغییر زاویه دید این اتفاق میتونه بیفته. کاوه پیشنهاد داد زندگی رو یه بازی ببینید و در سرزمین مادریتون سعی کنید که اون مأموریتتون رو به یک نقطه برسونید. نمونه‌اش یکی از همبنیان‌گذاری تاکسی اینترنتیمون که در ایران موفق شد، آی پی او شد، بورسی شد و بعد یک کسب و کار پراپتکی در حوزه تکنولوژی مربوط به املاک و در واقع خونه رو راه انداخت و در دبی تونست 1 میلیون دلاری جذب سرمایه بکنه. و اینکه استمرار رو اشاره داشت، استمرار خیلی مهمه و اینکه نماینده خوبی از کشورمون حتی در کشورهای دیگه باشیم اگر این قصد رو داریم و درگیر اخبار و جو رسانه‌ای منفی نشیم و اینکه این مرحله سخت رو طی کنیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. کاوه جان برگردیم به برنامه‌مون و ادامه بحثمون، حدوداً 20 دقیقه فکر کنم زمان داریم. تو این 20 دقیقه دوست دارم حالا هم هلدینگ‌های بزرگ شاید برنامه رو گوش می‌کنن، هم بخش حاکمیت برنامه رو گوش می‌کنن، به هر حال رادیو اقتصاد رادیو اقتصادیه و علاقمندان خاص خودش رو داره. پیشنهاد چیه؟ حالا من می‌خوام از این قانون استفاده کنم. آیا بیام سراغ مرکز نوآوری شما کاوه گودرزی؟ اصلا چیکار باید بکنم برای شروع؟
بله اولش که باید اصلا یک کمی مطالعه بکنید ببینید که این قانون راجع به چی هست و به چه شکل نگارش شده،
ماده‌هاش و تبصره‌هاش.
بله یه مطالعه کلی که با جستجو تو اینترنت بله. این پیدا میشه. اما مرحله دومش اینه که بیاید بسنجید ببینید که شرکت شما چقدر مالیات میده و جزء کدوم دسته از شرکت‌ها قرار میگیره. اگه مالیاتتون زیر 10 میلیارد تومان در سال هست، خب پروژه‌های تحقیق و توسعه خیلی خیلی خوبی رو میتونید تعریف بکنید با همین عدد که بتونه برای شما هم محصول جدید داشته باشه، هم جذب نیرو انسانی جدید داشته باشه. الان واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های خارجی واحدهای درآمدزایین. مثلا توی ایران خیلی از شرکت‌ها تحقیق و توسعه رو به چه هزینه می‌بینن، در حالی که تحقیق و توسعه اینطوریه که شما به این محصول جدید می‌رسی، به یه خدمت جدید می‌رسی، هم خودت میتونی تو بازار از ذی‌نفع شی و حتی میتونی به شرکت‌های بزرگتر از خودت این راهکار رو بفروشی و چند ده برابر حتی سود کنی.
بله.
واسه همین خیلی نیازه که با یه همچین دیدی پا قدم گذاشت توی بحث تحقیق توسعه. حالا توی یه سری از حوزه‌ها زود بازده‌تره، مثل اقتصاد دیجیتال، مثل نرم افزار، مثل بازی. توی یه سری حوزه‌ها دیر بازده‌تره، مثل دارو، مثل سلامت. ممکنه که یه مقداری طول بکشه تا یه دارو بخواد اون مراحل خودش رو طی بکنه و به مرحله‌ای برسه که آماده ورود به بازار باشه، ولی در هر دو حالت خیلی خوبه که این هزینه‌هایی که داره انجام میشه روش اعتبار مالیاتی هم بگیرید. این پس نکته اول. نکته دومم اینه که حتما اینو باید از مراحل و فرآیندهای قانونی که داره طی کنید. ما بعضن شرکتی دیدیم که 30 میلیارد تومان اومده تو دانشگاه هزینه کرده، بالاخره ساخت و ساز کرده، آزمایشگاه ساخته، همه هم هبه کرده به دانشگاه، هدیه داده به دانشگاه. به این امید که آقا یه قانون جهشی هست که من میرم اعتبار مالیاتی میگیرم روی این اسناد، در صورتی که نه، باید حتما فرنتی بشه، باید ابتدا ارسال بشه برای معاونت علمی تایید بشه، بعد معاونت تایید رو که داد بره واسه اجرا، بعد که اجرا شد دوباره کارشناسی بشه، هزینه ها ارزیابی بشه و بعد بره واسه سازمان امور مالیاتی که این هزینه کسب بشه.
پس قبل از شروع اون تحقیقه و اون بررسی مهمه دیگه.
احسن، این خیلی بررسی مهمیه. و بعد توصیه که دارم اینی که حتما استفاده کن. حالا میدونم که پخش این برنامه امسال هست. داره. سال 1404 یه خوبی که داره، الان چند ماهش باقی مونده.
آره.
الان شرکت‌ها اگر این چند ماهو استفاده بکنن،
3 ماه و نیم وقت
داره. آره، تقریبا 3 4 ماه فرصت هست. اگه اینو استفاده بکنن و بتونن پروژه‌ای تعریف کنن، استفاده 404 رو کردن. اگر نه تیر ماه باید برن همین پولو مستقیم واریز کنم به اداره مالیات. و خب این وقتی یه پنجره فرصت قانونی تو کشور ایجاد شده، یعنی دولت اومده گفته آقا بیاید و تقریبا میشه 1% مالیات کل کشور، یعنی چیزی که اختصاص داده برای قانون جهش 1% مالیات کل کشور، بیاید و از این فرصت استفاده کنید. اما تا امروز گزارش‌ها نشون میده که شاید حدود 25-30% این ظرفیت تو سال 402 و 403 استفاده شده و خب حیفه، یعنی بهتر که آره
جا داره.
بله
بله، بسیار عالی، ممنونم. کاوه گودرزی با ماست که مدیر یکی از مراکز شتابدهی و نوآوری کشورمون هست. نکات مهم این بخش در مورد پا گذاشتن به قانون تولید جهش دانش بنیان گفتیم که مطالعه قانون خیلی مهمه و اینکه چقدر اصلا شرکت شما مالیات میده، خب اینو با بخش مالیتون و واقعا مشاوران این حوزهش میتونید مشورت کنید. اگه زیر 10 میلیارد تومان در ساله میتونید در بخش همون آرندیه و تحقیق توسعه وارد بشید، اگر بیشتر هست با توجه به شرایطی که گفتیم و توی قانون هست میتونید روی مدل های دیگه برید. به محصول جدید و خدمتی که شما میسازید اشاره شد و اینکه اقتصاد دیجیتال زود بازده‌تر هست تو این حوزه و به فرایند قانونی اشاره شد که بعد از تاییدها بهتره که شما این کار رو شروع کنید که تاییدها میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته و تا پایان 1404 گفتیم که از این فرصت استفاده کنید، 3-4 ماه مونده. و اینکه این قانون 1% مالیات کل کشوره ولی تا الان 25-30% استفاده شده و هنوز در واقع بیش از 2/3 نزدیک در واقع 3/4 باقی مونده، حتما استفاده کنید. اینجا رادیو اقتصاد، من آرش سروری مجری کارشناس و سردبیر برنامه بارکدم و فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است و خانم عیسی‌زاده هم که صدا بردار خوبمونه. مهمان این برنامه هم کاوه گودرزی هست. برمیگردیم استدیو، بخش پایانی حدودا 1/4 زمان داریم و میخوایم با کاوه ادامه بدیم. کاوه چه پیشنهادی داری؟ کیا تا حالا توی این حوزه قدم گذاشتن؟ خب فولاد مثلا اشاره کردی، جای کیا خالیه هنوز؟
ما خب الان میگم تو بطن کار هستیم و خدا رو شکر کاری که کردیم اینی که دانشگاه های برتر کشور رو دستبندی کردیم.
دانشگاه ها خبر دارن
و دانشگاه ها خبر دارن. باز یه چالشی که وجود داره عوض شدن
مدیران
و افراد، یعنی
سیستم اتوبوسی ما
احسن ده. یعنی یه زمانی گذاشته میشه یه عده مدیر و رئیس آموزش میبینن، بعد حالا ما میریم سراغ این که خب شما آموزش دید، حالا بریم شرکت ها رو بیاریم که با شما قرارداد بنن. تو این فاصله اینا عوض شدن و حالا
و روکر جدید هم متاسفانه بده، یعنی میگه با اون که قرارداد جدید یا صحبت کردید برید.
بله بعضن روکرشون جدیده. یا یه بحث دیگه هست، این قانون جهش تولید هم برای دانشگاه به عنوان نهاد سرمایه پذیر هم برای شرکت به عنوان نهاد سرمایه گذار نیکی و پرسشه حقیقتا. به عنوان مثال بودجه دانشگاه تهران حدودا فکر میکنم 2 همت باشه در سال، 2000 میلیارد تومان. خب این اگر یه ساختمون اونجا بخواد ساخته بشه از بودجه دولت، الان هزینه که ما برآورد کردیم برای یکی از پروژه ها نزدیک 1500 میلیارد تومانه، یعنی اندازه بودجه یک سال دانشگاه تهران دولت باید اضافه پول بده به یک دانشگاه که بتونه یه ساختمون ساخته بشه، در صورتی که از محل قانون جهش تولید همون ساختمون تو همون سال میتونه از منابع بخش خصوصی ساخته بشه. خب دانشگاه‌های ما زیر ساختشون به صورت جهشی میتونه رشد بکنه و آزمایشگاه میتونه خیلی مجهزتر بشه، کما اینکه دیگه نیاز نیست از بودجه دولت هم بیاد و این یه خوبی. خوبی دوم اینه که وقتی یه شرکت خصوصی میاد توی دانشگاه